اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز شنبه 15 میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 اکتبر سال 2017 میلادی. به امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. ایران می گوید که در مورد برنامه انکشاف میزایل بالاستیک خود با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که تهران برای مذاکره روی برنامه جنجال برانگیز میزایل خود ابراز آمادگی کرده است. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از نشر این گزارش روز جمعه گفت برنامه میزایل آن کشور برای مقاصد دفاعی بوده و غیر قابل مذاکره است. رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی و غربی که نخواستند نامشان افشا شود، گزارش داده است که ایران به خاطر کاهش تشنج‌ها در مورد برنامه میزایل خود احتمال مذاکره با 6 قدرت جهان را مطرح کرده است. واشنگتن بارها گفته که برنامه انکشاف توانایی میزایل ایران نقض توافقنامه هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان می‌باشد. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید به لغو توافقنامه هسته‌ای ایران کرد، تهران با قدرت‌های جهان به تماس شده و از امکان مذاکره روی برخی ابعاد برنامه میزایل خود خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد در ماه گذشته میلادی توافقنامه هسته‌ای ایران را مایه شرمساری برای واشنگتن خواند. وزارت خارجه ایالات متحده امکان فروش دستگاه دفاعی میزایل موسوم به تاد را به عربستان سعودی منظور کرد. با این منظوری اکنون عربستان سعودی می تواند 44 دستگاه پرتاب تاد، 360 میزایل، چندین رادار این دستگاه و سایر تجهیزات وابسته به آن را به قیمت 15 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که فروش دستگاه دفاعی میزایل تاد به عربستان سعودی موجب توسعه امنیت ملی ایالات متحده و منافع سیاست خارجی آن کشور می شود. در اعلامیه وزارت دفاع ایالات متحده آمده که این معامله فروش سلاح در تامین امنیت دراز مدت عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس در برابر تهدیدهای ایران کمک می کند. از دستگاه تاد برای دفاع اهداف در برابر حملات توسط میزایل های بالاستیک استفاده می شود. فروش سلاح توسط آمریکا به عربستان سعودی اخیراً به خاطر نقش ائتلاف بر رهبری سعودی ها در کشتار غیر نظامیان در یمن با انتقادهای روبرو شده است. عربستان سعودی از خریداری دستگاه S-400 دافع هوا از روسیه نیز خبر داده است. پلیس و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI روز جمعه از مردم خواستار کمک برای پیدا کردن انگیزه مهاجم حمله گلوله‌باری در شهر لاس ویگاس شد. کیوان مکماهل، قمندان پلیس منطقه کلارک که شهر لاس ویگاس در آن موقع دارد، روز جمعه گفت که نیروهای امنیتی تا کنون در مورد بیش از 1000 سرنخ مرتبط به این حمله تحقیق کردند، اما تا حال موفق نشدند که انگیزه مهاجم را پیدا کنند. در این حمله که هفته گذشته توسط استیفن پدیک 64 ساله انجام شد، کم از کم 58 نفر کشته و بیش از 500 نفر دیگر زخمی شد. پلیس میگوید که مهاجم این حمله برخلاف سایر مهاجمین کشتار جمعی در آمریکا هیچ یادداشتی در مورد خودکشی و یا اعلامیه، نوار صوتی و یا پیام در رسانه‌های اجتماعی از خود به جا نگذاشته که اشاره به انگیزه وی کند. این مقام پلیس افزود که همه جنبه‌های زندگی مهاجم از زمان تولد تا مرگ تحت تحقیق قرار دارد. قمندان پلیس منطقه کلارک تایید کرد که گروه داعش مکررن مسئولیت حمله لاس ویگاس را بر عهده گرفت، اما او افزود که تا کنون هیچ پیوندی بین فرد مهاجم و گروه داعش پیدا نشده است. اردوی سوریه از بیرون راندن گروه داعش از آخرین منطقه تحت تصرف آن گروه در مناطق مرکزی آن کشور خبر داد. این منطقه استراتژیک در شرق شهر هومس و در نزدیکی شاهرای موقعیت دارد که هومس را با حلب وصل می کند. عملیات نظامی اردوی سوریه با پشتیبانی نیروهای روسی و شبه نظامیان تحت حمایت ایران و همچنین عملیات تهاجمی شورشیان سوری موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت آمریکا را با خود دارند سبب شده تا گروه داعش اخیراً بسیاری مناطق تحت کنترل خود را در سوریه از دست بدهد. نیروهای حکومت سوریه اکنون تلاش دارند تا جنگجویان داعش را از مواضع باقی مانده ایشان در ولایت شرقی دیر زور بیرون کنند. نیروهای وفادار به بشار الاسد روز جمعه توانستند خود را به نزدیکی المیادین، پایگاه کنونی داعش در 45 کیلومتری جنوب دیر زور برسانند. یک عضو پارلمان روسیه می گوید که کره شمالی برای آزمایش یک میزایل دوربرد آمادگی می گیرد. آنتون مورزوف، عضو کمیته روابط بین المللی مجلس سفرای پارلمان روسیه که به تازگی از یک سفر رسمی به کره شمالی برگشته است، روز جمعه گفت که مقام‌های کره شمالی به این باورند میزایلی را که قرار است به زودی آزمایش کنند، توانایی رسیدن به اهداف در سواحل غربی آمریکا را دارد. آقای مورزوف افزود که مقام‌های کره شمالی برای اثبات این ادعایشان برخی محاسبات را به هیئت روسی نشان دادند. یک مقام آمریکایی نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که نشانه‌هایی وجود دارد که آمادگی کره شمالی را برای آزمایش یک میزایل در حوالی تاریخ 10 اکتبر نشان می‌دهد. 10 اکتبر مصادف است با تأسیس حزب حاکم کارگران در کره شمالی و روز یادبود از کریستوفر کولمبس در امریکا. و ریاض گزارش ملل متحد در مورد کشتار کودکان یمنی توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی را رد کرد و آن را نادرست و گمراه کننده خواند. در گزارش ملل متحد آمده است که 683 کودک در یمن در اثر حملات این ائتلاف کشته و یا زخمی شده است، و این ائتلاف مسئول تخریب 10 مکتب و شفاخانه در یمن می باشد. اما عبدالله المعلمی، سفیر عربستان سعودی در ملل متحد، روز جمعه به خبرنگاران گفت که کشورش حد اکثر توجه و احتیاط را برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان به خرج می دهد. المعلمی افزود که عربستان سعودی و ائتلاف برهبریان کشور اقدامات مهم را برای حفاظت از غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی انجام می‌دهد. با گفته سفیر عربستان سعودی در ملل متحد، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، زندگی غیر نظامیان را در معرض خطر قرار داده و از کودکان به حیث سپر انسانی استفاده می‌کنند. آنتونیو گوتیرس، منشی عمومی ملل متحد، روز پنجشنبه گزارش را در مورد اقدامات نظامی ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن به شورای امنیت آن سازمان تسلیم کرد و سپس این ائتلاف را به خاطر کشتار غیر نظامیان یمنی به ویژه کودکان درج فهرست سیاهی ملل متحد کرد. جنگ داخلی یمن تا کنون جان بیش از 10,000 نفر را گرفته و میلیون ها نفر دیگر را با تهدید قحطی مواجه ساخته است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مسئولان شرکت بیمه ملی افغان می‌گویند که از سکتور خصوصی در این کشور حمایت می‌کنند. در تازه‌ترین انکشاف این شرکت، بیش از 1 میلیون افغانی جبران خساره از آدرس بیمه حریق و 2 فابریکه در غرب افغانستان تادیه شده است. همزمان مقام‌های افغان در ولایت هرات می‌گویند که بعد از این شرکت‌های تجاری و صنعتی در این ولایت مکلفند تا ثبت بیمه ملی شده و از این طریق آینده تجارتشان را تضمین نمایند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
در افغانستان فابریکه‌ها و فروشگاه‌های انگشت‌شماری را می‌توان یافت که تجارتشان را بیمه کرده باشند، اما شاید دلیل عدم علاقمندی صنعتکاران و تاجران به بیمه بی‌باوری آنها به پرداخت جبران خساره از سوی شرکت‌های بیمه باشد. حالا به تازگی شرکت بیمه ملی افغان در ولایت هرات به دو شرکت تجاری که سال گذشته در سانحه آتش‌سوزی اموالشان از بین رفته بود بالغ بر 1 میلیون افغانی را به عنوان جبران خساره پرداخت نموده است. نظیر ایوبی مدیر بیمه حریق شرکت بیمه ملی در هرات میگوید که این حرکت آنها در کنار حمایت از سکتور خصوصی نوعی اطلاع رسانی بیشتر به مردم از ارائه خدماتشان است.
بعد از 1 سال که مدیریت بیمه حریق در شاکات اداره بیمه ملی افغان در ولایت هرات فعالیت خود آغاز کرد، این اولین جبران خساره است که در حدود تقریبا 1 میلیون افغانی برای فابریکای تولیدی در شرک صنعتی که دچار آتش سوزی شده بود پرداخت میشه و این نشان دهنده تعهد اداره بیمه برای سکتور تجارتی و سرمایه گذاران در افغانستان هست که یک امیدواری را نشان میده که اداره بیمه برای سرمایه گذاران هم میتونه کمک کنه.
این موضوع همچنان با استقبال سرمایه گذاران در ولایت هرات روبرو شده است. در کنار مسئولان شرکت‌های صنعتی که اموالشان را در آتش سوزی از دست داده‌اند، شمار دیگر از صنعتگران، خصوصاً بانوان تجارت پیشه، علاقه‌مندند تا برای تجارت‌هایشان بیمه خریداری کنند.
تا امروز ما فکر از این گپر نمی‌کردیم که شرکت بیمه افغان همچین خدمات انجام بده برای شهروندان افغانستان.
شرکت ما به اثر یک آتش سوزی خساره دید و بعضی از وسایل‌های رو از بین رفت و از طرف شرکت بیمه ملی افغان این خساره پرداخت شد.
ما حاضر هستم که دوستان خو و فامیلی که داریم که اینا باید خور به شرکت بیمه ثبت کنن که این در آینده به وقت مشکلاتی که بزنه برمیخوره بزو مشکلات این یک کمک میشه و او لحظه بسیار سخت و تاریکیه.
از جانب دیگر محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید که از این پس شرکت‌های تجاری و صنعتی در این ولایت مکلف به خریداری بیمه اند تا در صورت اتفاق افتادن واقعات از جبران خساره بهره‌مند شده و از ورشکستگی نجات یابند. معاون والی هرات همچنان گفت که این کار میتواند به رشد فرهنگ بیمه در بین مردم عام نیز کمک کند.
دولت به خاطر حفظ سرمایه ایر قانونی ساخته که باید هر کمپانی و هر شرکتی که میخواد فعالیت خودش آغاز کنه باید شرکت و کمپانی خودش بیمه بسازه. ای از دیگر اقداماتی بوده، اما مهمتر از اویست که ما فرهنگ بیمه را در اجتماع عام بسازیم و مردم آگاهی بدیم.
قابل ذکر است که شرکت بیمه ملی افغان از شروع سال روان تا به حال بیش از 3,200,000 افغانی خساره مالی به مشترکین این شرکت در بخش‌های بیمه بانکداری، شخص ثالث، وسایط نقلیه، هوانوردی، ساختمانی، تروریسم و صحی پرداخت کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اتحادیه زنبورداران عسل در ننگرهار میگوید که به علت ناامنی و خشکسالی 30% تولیدات عسلشان کاهش یافته است. زنبوردارانی که عسل به دست آمده ایشان را اکنون تنها در بازارهای افغانستان به فروش میرسانند میگویند که خشکسالی نیز کاروبار زنبورداری را صدمه زده است. شرح بیشتر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
بر اساس اظهارات اتحادیه زنبورداران عسل در ننگرهار، 350 تن در عرصه زنبورداری در این ولایت مصروف کارند. عسل به دست آمده از صنعت زنبورداری به در حدود 20 شهر داخل افغانستان صادر می‌گردد به فروش می‌رسد. ریاض احمد رودوال مسئول اتحادیه زنبورداران به صدای آمریکا گفت که امسال تولیدات عسل نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آقای رودوال علت آن را عدم محیط مناسب امنیتی و خوش‌سالی بیشتر عنوان می‌کند. و علاوه کرد که امسال در حدود 250 تن عسل به دست آوردن که نسبت به سال گذشته 30% کاهش را نشان می دهد.
وقتی که بارش شد و پیش از گل باید نتیجه خوبی باشه و اگر نتیجه بارش نشد امسال بارش کم بود نتیجه یکمی منفی بود. در سال 30% کم بود آمده در عسل. در این خاطر که در تیرما بارش کم بود. در حدود اوسط جمالون میشه تقریبا ما که سروی میکنیم در حدود 300 گرفته تا 400 تن عسل تولید میشه.
در همین حال زنبورداران میگویند جایی که زنبورداری میکنن مشکل امنیتی ندارن، کسی با آنها کاری ندارد. ولی هنگام انتقال زنبور از یک محل به محل دیگر با نامنی روبروان. زنبورداران هشدار می دهند که اگر این روند ادامه یابد، صنعت زنبورداری در شرق افغانستان صدمه شدیدی را متقبل خواهد شد و رقم بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. سمردین از ولایت لغمان با ولسوالی پچراگام ننگرهار نقل مکان نموده و 300 صندوق زنبوری عسل را پرورش می دهد.
حکومت نخود دغه واړو چې د منګه د امنیت خدای پیدا کی
از حکومت امین می خوایم کی امنیت ما پیدا شواد و رفت آمد در راه برای ما آسان گردد. مطلب همین کی کسی در مسیر را ما را آزار و اذیت ندهد. اکثر در مسیر تورخم با مشکلات روبرو هستیم. امسال خوشسالی است، حاصل هم کم بوده است. در همین حال مشتریان یا اصل افغانی می گویند که به خاطر جلوگیری تهدیدات امنیتی در مسیر راه و جلوگیری از صدمه به صنعت زنبورداری، دولت باید در تامین امنیت آنان توجه مبذول نماید.
نام مصبون از بشنده ولایت ننگرهار هستم. دولت باید راه ولسوالی ها و ولایت ها را برای زنبوردارا تامین امنیت بسازد و اگر امنیت شانه گیره زنبورشان از بین میره، تولیداشان از بین میره و صنعت زنبور از دست میره.
در ولایت ننگرهار بیشتر در ولسوالی های کوت و بدیکوت پرورش زنبورداری صورت میگیرد. ایده ای از زنبورداران در ولسوالی های سرحدی ننگرهار که سرسبزی و جنگلات در آن بیشتر است نیز به صنعت زنبورداری پرداختند. با وجود رشد خوب این صنعت در ولایت شرقی افغانستان، حراسیان می رود که در صورت عدم توجه به مشکلات زنبورداران این صنعت رو به زوال خواهد نهاد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان گفت که کوشش جدیدی برای به میز مذاکره کشانیدن طالبان در مذاکرات چهار جانبه در 16 اکتبر در مسقط انجام می‌یابد. او همچنان از مقامات افغان خواسته است تا در قلعه و قمه دهشت افکنان یک جا با پاکستان اقدام نمایند. گزارشی را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
وزیر خارجه پاکستان گفته است که طالبان افغان اکنون به همان اندازه بالای پاکستان اعتماد دارند که امریکا بالای این کشور دارد، مگر با آن هم یک کوشش دیگر برای برگزاری مذاکرات با طالبان صورت می گیرد. آقای آصف گفت که در دوران مذاکرات مری، وقتی طالبان خبر مرگ ملا عمر را شنیدند، این یک صدمه شدید به این مذاکرات وارد کرد. هرگاه چنین کاری صورت نمی گرفت، حالا وضعیت طور دیگری می بود. او با گرفتن نام روسیه ذکر کرد که در حال حاضر روسها و ممالک دیگر این خطه نسبت به پاکستان بیشتر بالای طالبان نفوذ دارند.
At least for our influence on Taliban. So there's a mistrust.
تا جایی که مربوط به نفوذ ما بالای طالبان افغان است، در میان ما فضای زیاد بی‌اعتمادی وجود دارد. اکنون اثر و رسوخ سایر کشورها نسبت به ما بالای آنها بیشتر می باشد. با وجود آن هم ما سعی می کنیم تا در 16 اکتبر در مسقط مذاکرات چهار جانبه آغاز گردد. در این مورد امید ما این است تا این کار مؤثر ثابت شود و برای این کار ضرورت است تا 3-4 روز قبل از آن روابط بین کابل و اسلام آباد دوباره برحال شود و برای این کار ایالات متحده با ما در این مسئله همکاری کند.
آصف گفت که در پهلوی نظارت مشترک بر سرحدات افغانستان این مسئله نیز از اهمیت برخوردار است که باید بر ضد سنگرهای دهشت افغانان اقدام صورت گیرد و برای این که قماندانان افغان بیایند و در هلیکوپترهای پاکستان نشسته و اهداف شورشان را با آنها مشخص سازند تا از بین برده شوند و این بخش از همکاری‌های مشترک دو کشور گردد. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در سفارت این کشور در واشنگتن در جمع خبرنگاران امریکایی و بین المللی گفت که پاکستان یگانه کشوری است که در آن نبرد کامیاب بر ضد دهشت افغانان به پیش می رود. او گفت برعکس 3-4 سال قبل، حالا بر ضد گروه های تندرو بدون تبعیض عملیات صورت گرفته است. از این سبب اتهام پشتیبانی از دهشت افغانان از طرف پاکستان حقیقت ندارد. خواجه آصف افزود:
We have already offered the Afghans 3 days back when Chief of Staff was in Kabul. We offered them that you don't give us the information.
سه روز قبل وقتی لوی دریستیز ما از کابل دیدن میکرد، او گفت که افغانها با ما تبادله اطلاعات نکنند، ولی آنها در هلیکوپترهای ما بنشینند و بگویند که به کجا می روند. ما می رویم. اگر آنها بگویند که شورشیان را جستجو کنید، ما آنان را جستجو می کنیم. اگر بگویند که ما بر ضدشان عمل کنیم، ما بر اساس خواست آنها دست به اقدام می زنیم.
خواجه آصف گفت که تنها متهم ساختن برای پاکستان قابل قبول نیست. جانب پاکستان برای هر گونه همکاری در این راستا حاضر می باشد. جانب پاکستان گفته است آنها در هر جای خواه چمن یا کویته یا پشاور یا هر جای دیگر باشد حاضرند با آنها بروند. وزیر خارجه پاکستان گفت که اکنون روابط افغانستان و پاکستان از حالت قبلی در حالت بیرون شدن است و برای این کار به همکاری ایالات متحده ضرورت احساس می گردد. نمایندگان تمام رسانه‌های خبری بزرگ ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند که به ارتباط پالیسی جدید رئیس جمهور ترامپ در خصوص جنوب آسیا دایر گردیده بود. در این کنفرانس خبری سوالات در مورد مطالبات از پاکستان، سمگیری روابط دو جانبه، رابطه طالبان با ادارات استخباراتی پاکستان، استراتژی روابط اقتصادی چین و پاکستان و سایر مسائل مربوط به پاکستان مطرح گردید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفت که امید است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد باقی ماندن در توافقنامه هسته‌ای با ایران یک تصمیم متوازن اتخاذ نماید. وزیر خارجه روسیه گفت که این بسیار مهم است تا توافقنامه را به صورت کامل و در شکل فعلی آن حفظ نمود و افزود باقی ماندن ایالات متحده در این توافق های اهمیت می باشد. برگردان گزارش های صدای امریکا و رویترز را احد عزیزاده تقدیم می نماید.
انتظار می رود ترامپ پلانش را در این مورد طی بیانیه در هفته آینده اعلام نماید که طی آن خواهد گفت معامله هسته ای ایران به نفع ایالات متحده نیست. ترامپ شام پنج شنبه توافقنامه هسته ای را با رهبران نظامی در قصر سفید بحث نمود.
رژیم ایران دهشت افغانی را حمایت نموده و خشونت، خونریزی و هرج و مرج را در سر تا سر شرق میانه صادر می نماید. به این لحاظ ما باید به تهاجم دوامدار ایران و بلندپروازی های هسته‌ای آن کشور خاتمه بدهیم. آنها به توافقات خیش پابند نبودند.
ترامپ باید هر 90 روز اعلام نماید که آیا ایران توافقنامه هسته‌ای را مراعات می نماید یا خیر. دور بعدی اعلام نتایج توافقنامه 15 اکتبر امسال می باشد. از سوی دیگر، سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که امیدوار است دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد باقی ماندن در توافقنامه هسته‌ای با ایران یک تصمیم متوازن اتخاذ نماید. وزیر خارجه روسیه گفت که این بسیار مهم است تا توافقنامه را به صورت کامل و در شکل فعلی آن حفظ نمود و افزود باقی ماندن ایالات متحده در این توافق حائز اهمیت است.
ما فکر میکنیم که معامله هسته ایران واقعا یکی از مهمترین دستاوردهای جامعه جهانی است و تطبیق آن سهم در تقویت مجدد روش منع تکثیر سلاح هسته ای می باشد. این خیلی مهم است تا این معامله کاملا در شکل فعلی آن حفظ شود و طبعا شرکت ایالات متحده خیلی با اهمیت است.
مقامات ایرانی و غربی با آژانس خبررسانی رویترز گفتند ایران به 6 قدرت جهان اطلاع داده است که آماده مذاکره در مورد راکت‌های قاره‌پیما و زرادخانه هسته‌ای آن کشور می باشد تا تشنج روی برنامه مورد منازعه هسته‌ای آن را کاهش دهد. ایران در جریان انعقاد جلسه عمومی اسمبلی ملل متحد در ماه گذشته به اعضای هیئت‌های قدرت‌های جهانی گفته بود که می خواهد در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور بحث نماید تا نگرانی ها را در مورد کاهش دهد. ایران توافقنامه هسته‌ای را با اداره باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2015 با کشورهای بریتانیا، فرانسه، چین، جرمنی و روسیه امضا نمود. این توافقنامه از ایران تقاضا می نماید تا برنامه غنی سازی یورانیم خیش را متوقف سازد تا نتواند بم اتمی بسازد. در عوض ایالات متحده و متحدین آن اکثر تعذیرات وضع شده بر آن کشور را رفع نمایند که اقتصاد آن کشور را صدمه رسانیده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جایزه نوبل صلح 2007 در روز جمعه به گروه مبارزه بین المللی در راستای محو سلاح اتمی یا آیکان تفویض شد و گروهی که مصروف این امرند ابراز امیدواری می کنند که این افتخار بتواند آنان را در دسترسی به اهدافشان که همانا خلع سلاح اتمی است برساند. به گزارش صدای آمریکا توجه کنید که قدیر مشرف پیشکش می کند.
کمیته تفویض جایزه نوبل روز جمعه در اسلو نروژ طی اعلامیه گفت که گروه بین‌المللی مبارزه با سلاح اتمی به خاطر به این جایزه دست یافت که آنان تلاش کردند با کارهای خود توجه را به پیامدهای فاجعه بار بشری ناشی از هر گونه استفاده سلاح اتمی جلب کنند. آیکان خود را یک ائتلاف از گروه‌های مردمی غیر دولتی در بیش از 100 کشور جهان عنوان می‌کند. آن نهاد فعالیت خود را در استرالیا آغاز کرد ولی رسماً در 2007 اعلام موجودیت نمود. دانیل هوگوستا، هماهنگ کننده بخش هسته ای آیکان، بعدتر در یک کنفرانس خبری گفت که این جایزه کمک می‌کند توجه را به هدفشان جلب نماید.
اکنون زمان برای یک توجه بزرگ جهانی است. زمانی که سخنان تند و آتشین می‌تواند بسیار به سادگی به یک وحشت ناامید کننده و غیر قابل توصیف منجر شود.
آقای هوگوستا از کمیته جایزه نوبل سپاسگزاری کرد و افزود که این جایزه زمان بیشتر می درخشد که پیمان من گسترش سلاح اتمی بتواند یک جهان عاری از آن سلاح را به جهانیان فراهم کند. جایزه صلح به گروه آیکان در زمان تفویض می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران و کره شمالی را به خاطر فعالیت‌ها و توانمندی‌های اتمی‌شان تهدید کرده است. رئیس جمهور ترامپ در این تازگی‌ها در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک پیشنهاد کرد که او ممکن مجبور گردد کره شمالی را به خاطر برنامه‌های اتمی آن کشور کاملاً تخریب کند. آقای هوگوستا گفت که یک بار دیگر خطر بزرگ شدن طیف سلاح هسته‌ای جهان را تهدید می‌کند.
یک بار دیگر شاهد بزرگ شدن طیف هسته‌ای در جهان هستیم. اگر گاهی در جهان نیاز برای اعلام مخالفت واضحشان در برابر سلاح اتمی می بود، آن زمان امروز می باشد.
هدف اصلی آیکان ترویج پیاده ساختن و پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح اتمی ملل متحد می باشد. پیمانی که در آن ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به عنوان 5 قدرت بزرگ اتمی شامل نمی باشند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در زمان ریاست محمد البرادعی نیز این جایزه را دریافت کرده بود. طی 3 سال اخیر برخی رسانه‌ها از احتمال برنده شدن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فریدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده بودند. آقای ظریف و خانم موگرینی به این دلیل در مرکز توجه بودند که در یک سال اخیر مسائل مربوط به توافق هسته‌ای را پیگیری کردند. در 2 سال گذشته هم نام ظریف و جان کری به عنوان نامزدهای با فرصت بیشتر کسب جایزه نوبل صلح مطرح شده بود. این دو نقش مهمی در توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سال 2015 داشتند. با این حال در سال گذشته کمیته نوبل افراد و گروه‌های دیگری را برگزید و برای 3مین سال پیاپی محمد جواد ظریف در رسیدن به صلح نوبل ناکام ماند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا درودی دیگر، بدرود.